خیلی متشکریم از این که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که برنامه های این شبکه رادیویی مورد توجهتون واقع بشه. اما به ساعت 17:30 رسیدیم. دعوت میکنم گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو و همزمان از رادیو انتخاب هم بشنوید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما سروران گرامی. یاسر بیگیزاده هستم. خوشحالم و افتخار میکنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
در پی شهادت پیشبینی نشده که رئیس جمهور شهید، ظرف یک ماه آینده دولت 14 در کشور با رئیس جمهور جدید مستقر خواهد شد. طبعا یکی از مهمترین عرصه های مورد انتظار که مطالبات بسیاری از ملت ایران نیز بر آن مترتب است، عرصه سیاست خارجی است. عرصه ای که در دهه 90 به گروگان غربی ها در آمده و فرصت‌های بسیاری در دیپلماسی کشور از دست رفت و با حضور شهیدان رئیسی و عبداللهیان قدرتی جدید یافت. طبعا انتظار آن است تا متوازن سازی سیاست خارجی که ظرف 2.5 سال گذشته اتفاق افتاد ادامه یابد و فرصت‌های ایجاد شده از کشور گرفته نشود. غربی‌ها نشان دادند که هیچگاه منافع ملت ایران را به رسمیت نمی‌شناسند و نمود عینی این حقیقت نیز در توافقنامه چند جانبی که برجا مشهود بود. بر این اساس پیوند زدن با جهان مستقل و نظم نوین در حال ظهور جهانی از جمله اعضای شانگهای، بریکس، اوراسیا و غیره که عمدتاً در جهان شرق بوده از جمله الزامات حوزه سیاست خارجی است. از دیگر ضرورت‌های این حوزه افزایش ارتباط با همسایگان و پیوند زدن منافع به همدیگر در جهت پیشبرد توسعه منطقه‌ای و ملی است. از این زاویه بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا دولت آینده بایستی به مسیر رفته در حوزه متوازن سازی سیاست خارجی توجه ویژه نماید.
برنامه امروز به موضوع دولت آینده و الزامات تداوم متوازن سازی سیاست خارجی در عرصه روابط بین الملل اختصاص داره که در این عصر زیبا و فرح بخش بهاری من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فعالین عرصه سیاست و بین الملل، جناب آقای دکتر محمود جعفری نژاد، کارشناس مسائل روابط بین الملل، و جناب آقای دکتر اکبر معصومیان، کارشناس ارشد مسائل روابط بین الملل. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمید تا انشالله برنامه رو پی بگیریم. جناب دکتر جعفری نژاد بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام محضر شنوندگان فهیم و فرهیخته دارم. همچنین عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت مهمان گرامی، مجری محترم و عوامل برنامه در خدمت هست.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. جناب آقای دکتر معصومیان، بفرمید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو و بنده معصومی هستم، نه معصومی، در خدمت هستم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. و جا داره در اینجا من اشاره بکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی که این برنامه همزمان از رادیو انتخاب هم پخش خواهد شد و به صورت زنده از این رادیو به استحضار شما شنوندگان عزیز خواهد رسید که همونطور که مستحضر هستید با فرکانس 95.5 مگاهرتز ما میتونیم در خدمت شما از این رادیو هم باشیم. و پیش از اون که گفتگوی خودم را آغاز بکنم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. اگر احیانا سوالی هم از کارشناسان محترم برنامه داشتید، لطف بفرمایید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح کنید و ما هم حتما قول میدیم تا از کارشناسان محترم برنامه پاسخ بگیریم و به استحضار و سمع شما شنوندگان محترم و عزیز این برنامه برسونیم. خب، همطور که ما در هفته گذشته داغدار عزیزانمون بودیم و در سوگ رئیس محترم جمهور خادم الرضا شهید آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی و همچنین دکتر شهید حسین امیر عبداللهیان و تنی چند از عزیزانی که در سانحه بالگرد در روز یک شنبه هفته گذشته ما این عزیزان رو از دست دادیم بوده و هستیم، جا داره من مجدداً عرض ادب، احترام و تسلیت داشته باشم به روح پرفتوح آن عزیزان، آن شهدای والا مقام و همچنین به شما ملت عزیز و شهید پرور و همچنین شما شنوندگان عزیز، محترم و نازنین رادیو گفتگو و رادیو انتخاب. برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه، دولت آینده و الزامات تداوم متوازن سازی سیاست خارجی در روابط بین الملل، که خب ما پس از دست دادن و فقدان آن عزیزان، خب در ادامه راه آن بزرگواران میبایست یک سری از کارهایی که بر زمین مانده و احیانا اون عزیزان در دست داشتن تا اقداماتی را انجام بدن ولی متاسفانه عمرشون به دنیا نبود و خدا خیلی دوستشون داشت و اونها رو از ما گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل اومدن، عزیزان دیگری باید در عرصه سیاست خارجی و عرصه روابط بین الملل راه اون بزرگواران رو ادامه بدن. خب، ما از کارشناسان محترم انشالله سوالاتی رو خواهیم پرسید و ذره ذره وارد مبحث متوازن سازی سیاست خارجی در روابط بین الملل خواهیم شد. و در خب اینجای برنامه من جا داره از تمام عزیزانی که در عرصه بین الملل زحمات زیادی کشیدند و در این راه جان دادند، به شهادت رسیدند که سرمنشأ و سرلوحه همه اونها شهید دکتر حسین امیر عبداللهیان بود، تشکر بکنم که اتفاقات بسیار خوبی رو توی این عرصه برجا گذاشتند و ما شاهد رشد بسیار خوب سیاست خارجی بوده و هستیم. آقای دکتر معصومیان، لطف بفرمایید در خصوص سیاست خارجی و در حقیقت متوازن سازی این عرصه یک توضیحاتی رو به عنوان مقدمه ارائه بفرمایید که اصلا سیاست خارجی متوازن چیست و چگونه است و چگونه میتونیم سیاست خارجی متوازنی رو داشته باشیم، تا انشالله در ادامه ما به شرح ادامه سوالات بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، سیاست متوازن در واقع در زمان دولت 13 بعد از یک سیاست تک محور که مبنای آن برجام بود در واقع به وجود اومد.
بله.
دولت 13 در واقع تعریفش از سیاست متوازن این بود که ما باید به جای این که با یک کشور یا چند کشور رابطه داشته باشیم، باید دیپلماسی خودمون رو با همه کشورهای به اصطلاح جامعه بین المللی فعال کنیم.
بله.
و نباید عرصه سیاست و دیپلماسی رو معطوف به یک نقطه و به یک در واقع هدف کنیم. خب شما میدونید که ما در 8 گذشته، یعنی قبل از دولت 13، سیاست ما و دیپلماسی ما معطوف به این بود که ما بتوانیم در واقع تحریم ها رو به واسطه در واقع مذاکره با کشورهای 5 به اضافه 1 تحت عنوان سیاست برجامی پی بگیریم. خب
بله.
در واقع 8 وقت یک کشور گرفته شد و در آخر هم هیچ نتیجه‌ای به دست نیومد. با در واقع از سال 1400 از روی کار آمدن دولت 13 سیاست متوازن و نگاه به خصوص به شرق، بلوک شرق و همچنین سیاست همسایگی در پیش گرفته شد و در واقع ما تونستیم سیاست خودمون رو از تک محوری نجات بدیم و در واقع در این 3 هم به یک موفقیت هایی رسیدیم و جمهوری اسلامی ایران رو تا حدودی توانستیم در تراز بین المللی از طریق سیاست متوازن مطرح کنیم. نکته که وجود داره و ما هم در این در واقع انتخابات ریاست جمهوری که چند روز دیگه شروع میشه
انشاءالله
ما خواهیم دید که کاندیدا یا نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی نکاتی رو مطرح خواهند کرد. ما باید توجه کنیم که فردی در واقع سیاستی در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران هست که ایران رو بتواند به اون جایگاه و به اون عظمت و قدرتی که داره در عرصه بین المللی برسونه، که این هم از نگاه صرف به برجام به دست نمیاد و باید بتوانیم یک سیاست متوازنی رو به دست بیاریم و این سیاست متوازن در واقع یک کلیت متشکل از اجزا و عناصر مختلف و متنوع هست که ما میتوانیم در آنها اهداف کلی رو به اصطلاح به پیش ببریم و بتوانیم مؤلفه های قدرت و عرصه های تولید قدرت برای جمهوری اسلامی ایران رو از دل سیاست خارجی به دست بیاریم و به طوری که کار رو به نحوی پیش ببریم که در همه به اصطلاح اتفاقات، ارتباطات و روابطی که بین کشورها، بین سازمانها و بین نهادهای مختلف داریم، منافع جمهوری اسلامی ایران تامین بشه. خب این میشه یک سیاست به اصطلاح خارجی متوازن. بله. و انشالله هم در ادامه هم به اون در واقع ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی ایران در این حوزه میتونه داشته باشه هم اشارات انشالله خواهم داشت.
انشالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر معصومی عزیز که توضیحات خوب و شیوایی رو در خصوص مبحث سیاست خارجی متوازن ارائه فرمودن. خب آقای دکتر جعفری نژاد، ما یک شرحی در ابتدای برنامه در خصوص مبحث سیاست خارجی در روابط بین الملل داشتیم. الان ما رو و جایگاهمون رو در حقیقت در این عرصه چطور ارزیابی میکنید؟ ما الان پیشرفت داشتیم؟ آیا درجا زدیم؟ پسرفت داشتیم؟ کجای ماجرا الان قرار داریم؟
بله، عرض خدمت شما عزیزان. ببینید، در نظام بین الملل، من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، در تکمیل بیانات جناب دکتر مطالبی رو عرض بکنم.
بفرمایید. خواهش.
در نظام بین الملل فرصت‌های فراوانی هست برای رشد و توسعه ملی. شرطش هم اینه که از فرصت‌ها استفاده بشه، همون معنایی که شهید سید شهدای خدمت و آیت الله رئیسی هم اشاره کردن بهش، الفرصت و تمر و مر الصحاب، که حضرت امیر فرمود فرصت های این ابر بهاری در حال گذر هستن.
بله.
یکی از شاخصه های خوبی که ما در این سه سالی که ایشون در حیات خدمتی ریاست جمهوری دیدیم، فرصت ها رو از دست نداد، غنیمت شمرد. و در بیانات حضرت آقا هم شما دیدید که عناوینی مثل خستگی ناپذیر،
بله،
و یا به شهید امیر عبداللهیان به عنوان مجاهد، ما این عنوان ها رو در سایر وزیران و رؤسای جمهور قبلی ها رو ما تا به حال نشدیم، جدیده. بنابراین کاری شده، کارهایی شده که اینجوری هم دفاع میشه. این از بیان رهبری، استقبال مردم در تشییع پیکرهای این شهدا، خودش تشییع شهید قاسم سلیمانی رو زنده کرد،
درسته،
و همگی در سوک این عزیز ناراحت شدند و برای فردی که در آینده انشالله انتخاب خواهد شد،
انشالله،
به دست با کفایت این مردم عزیز، بار سنگینه. چرا؟ چون رفتار دولت‌های قبل که فاصله ایجاد شده بود بین مردم و دولت،
درسته،
و ایشون این پیوند رو ایجاد کرد، این فاصله رو از بین برد و اثبات کرد که دو قطبی ها جواب نمیده،
بله،
میدان و دیپلماسی باید با هم باشه. و این دو عزیز در این عرصه به شدت هماهنگ عمل کردن، به خصوص در بحث وعده عملیات وعده صادق،
بله،
و همینطور در خبرنگار سوال میکنه که آقای امیر عبداللهی تعداد سفرهایی که رفتی یادت هست؟ میگه من آمار دستم نیست. یعنی تعطیلی اینا نداشتن،
درست.
در بیان متوازن سازی هم خیلی خلاصه عناصری داره، بعد از این که میگه تلاش دولت هاست برای ایجاد توازن میان منافع مختلف داخلی و خارجی، یه سلسله اصولی رو داره،
بله،
مثل تنوع بخشی به روابط خارجی، اولویت منافع ملی، منعطف بودن در سیاست خارجی، همینطور دیپلماسی فعال و گفتگو، توجه قدرت نرم، همکاری های منطقه‌ای و بین المللی، همینطور مدیریت منابع داخلی و پرهیز از درگیری هایی که طولانی مدته و خسارت زیادی به کشور میزنه و عقب میندازه. مثلا در همین وعده صادق بسیار مدبرانه عمل شد. اگر حکمرانی مبتنی بر تعقل نبود، معلوم نبود که چی از آب در بیاد. تمام اینا برنامه ریزی شد و آب از آب تکون نخورد و دشمن فهمید که قدرت جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل چی هست. بحث بازدارندگی اینجا خودشو نشون داد.
بله.
امید در جبهه مقاومت ایجاد شد برای مظلومان عالم، امید آفرین بود. در این حال درگیر نکرد خودش رو با دشمنان خودش مثل آمریکا و ازنابش، و معلوم بود که این دیپلماسی هوشمند میتونه در اعتلاء جمهوری اسلامی ایران نقش آفرین باشه، که این دو شهید عزیز بسیار در این زمینه نقش فعالی داشتن.
رحمت الله علیهما. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی و تشکر میکنم بابت اینکه شرح خوب و مجملی رو در این خصوص برای شنوندگان عزیز ارائه فرمودید. جناب آقای دکتر معصومی، همطور که حضرت عالی و شنوندگان عزیز هم مستحضر هستند، پنج موضوعی که ژئوپلیتیک سیاست خارجی رو متوازن میکنه از اهم اتفاقاتی هستش که ما میتونیم در رخدادها و در حقیقت اتفاقات پیش رو برای این موضوع سرلوحه خودمون قرار بدیم. راجع به این یه توضیحاتی رو خدمت شنوندگان ارائه میفرمایید به صورت مفصل تر.
ما در دولت 13 شاهد یک سیاست خارجی هوشمند بودیم،
بله،
که این سیاست خارجی هوشمند تا حدودی دوگانه های ضد منافع ملی ما رو در واقع کم کرد. یعنی در این سیاست خارجی هوشمند ما دوگانه میدان و دیپلماسی رو نداشتیم، بلکه اینها رو مکمل هم در دولت 13 تعریف کرد. و در واقع به یک نتایج خوبی هم رسیدیم. خب سفری که در واقع 28 سفر خارجی که ریاست محترم جمهور داشتن اگر اشتباه نکنم، در این سفر در واقع بر مبنای ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران تلاش شد و به یک نتایج خوبی رسیدیم. خب ما پنج ژئوپلیتیک در واقع ساختار جمهوری اسلامی ایران و شرایط جمهوری اسلامی ایران به نحوی هست که ما در عرصه‌های مختلف می توانیم در عرصه بین‌المللی دیپلماسی فعالی داشته باشیم، دیپلماسی هوشمندی داشته باشیم و دشمنی ایالات متحده رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران چه به صورت تحریم و چه به صورت عرصه جنگ نن به حد اقل ممکن برسیم. خب ما ژئوپلیتیک تمدن اسلامی رو داریم،
بله،
که در دولت‌های گذشته این تمدن اسلامی به واسطه فاصله که بین جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان اتفاق افتاده بود، امکان فعالسازی این به اصطلاح ژئوپلیتیک تمدن اسلامی رو برای ما نمیداد. خب در دولت 13 با در واقع کارکردی که دولت 13 داشت و به خصوص شخص آقای امیر عبداللهیان، ما تونستیم رابطه خودمون رو با عربستان در واقع ارتقا بدیم و به یک سمت ایجاد رابطه راهبردی حرکت کنیم. خب این در واقع این ظرفیت الان فعال شده و دولت 14 باید بتواند این ژئوپلیتیک تمدن اسلامی رو فعال کنه و ما بتوانیم یک به اصطلاح ظرفیت و منافعی رو از طریق این بحث تمدن اسلامی به دست بیاریم. نکته بعدی اینه که ما به لحاظ جغرافیایی هم ژئوپلیتیک جغرافیایی داریم، جغرافیای تمدنی داریم. من مثال میزنم، مثلا بحث عید نوروز یک تمدنی در واقع پشت سر این موضوع هست که ما میتوانیم این رو فعال کنیم، صرفا به این که این موضوع در سازمان ملل جشن گرفته بشه یا کشورها به همدیگه تبریک کوچیک گفته بشن، نه این، نه این باید در عرصه وسیع‌تری تبدیل به یک دیپلماسی بشه و کشورها به بهانه این مثلا عید نوروز بتوانند خودشون رو در کنار هم قرار بدن و یک در واقع اقتصاد مشترکی رو برای هم تعریف کنن. من مثال میزنم، یعنی همین بحث تمدن اسلامی یا بحث جغرافیای تمدنی که گفتم، کشورهای اروپایی به بهانه این که در یک تمدن در یک جغرافیا قرار دارن یک اتحادیه تشکیل دادن، به واسطه این که در کنار هم هستن تونستن برای خودشون منافعی رو تعریف کنن. خب ما هم میتونیم در واقع این رو هم به این سمت ببریم. بحث بعدی بحث ژئوپلیتیک انرژی هست که بسیار مهمه. ما در دنیا جزء کشورهای بی‌نظیری هستیم که به لحاظ انرژی حرف اول رو در حوزه نفت، در حوزه گاز یا در حوزه حتی بنزین می توانیم داشته باشیم و انرژی های دیگر
در شاهراه انرژی دهیم.
دقیقاً همینه، همینو میخوام بگم. بس کوریدورها رو که در این دولت تا حدود کوچکی فعال شد، منتها جای کار بسیار زیاد داره و دولت ها باید در این سمت، یعنی دولت 14 هم در این وادی باید حرکت کنه. خب این بحث ژئوپلیتیک انرژی، من مثال میزنم، عربستان یا روس ها از طریق اوپک پلاس بیشترین به اصطلاح نفوذ رو در بین جامعه بین المللی دارن و بسیاری از منافع خودشون رو از این طریق دارن به اصطلاح تأمین میکنن، دارن پیگیری میکنن. خب ما میتونیم در این وضعیت هم به اصطلاح این رو پیگیری بکنیم. و مهمترین ژئوپلیتیک دیگری که هم ما داریم بحث ژئوپلیتیک سرزمینیه. ما به اصطلاح در هارتلند دنیا قرار داریم که همین بحث کوریدورها که تصورم این که در ادامه هم بهش پرداخته میشه، این بحث کوریدورها رو ما میتونیم در واقع از طریق این جایگاه ژئوپلیتیک که داریم اینها رو فعال کنیم، یعنی کوریدور شمال به جنوب، کوریدور غرب به شرق و در واقع بحث کمربند و یک جاده که چینی ها دنبالش میکنن، جاده ابریشم، اینا ما میتونیم در واقع از طریق این بحث ژئوپلیتیک سرزمینی به دست بیاریم.
درسته.
و در واقع ما یک کشور بی‌نظیری هستیم که بالاترین همسایه رو در دنیا بعد از روس‌ها ما داریم که میتوانیم در واقع از همین طریق تحریم‌ها رو دور بزنیم و بتوانیم در واقع نفوذ بی‌نظیر داشته باشیم. و برخلاف تصور دیگران، یکی از در واقع ژئوپلیتیک هایی که در بحث متوازن سازی سیاست خارجی یعنی کمکی در حوزه سیاست خارجی میتونه داشته باشه بحث قومیت هاست. این قومیت ها هم برای من معتقدم که برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مزیت محسوب میشه که برخی تصور میکنن که این بحث قومیت ها میتونه چالش برای جمهوری اسلامی باشه. نه، اینطوری نیست. ما میتوانیم از طریق قومیت ها یک دیپلماسی محلی هم و منطقه‌ای هم داشته باشیم که برای مثال میتونیم بگیم که مثلا در بحث شرق میتونیم از طریق سیستان و بلوچستان و بلوچ‌ها یک دیپلماسی رو با کشور همسایه اونجا داشته باشیم، پاکستان با بحث سمت شمال غرب از طریق ترک ها با ترکیه با آذربایجان یک دیپلماسی داشته باشیم، یا بحث عرب رو با عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس. اینها در واقع ظرفیت های ژئوپلیتیک ما هستند که در این مدت اینها غیر فعال بودن و دولت 13 در این مدت کوچیک تا حدودی تونست برخی از اینها رو فعال کنه که انتظار میره که به طور کامل ما بتونیم در این وضعیت به یک ساختار جدیدی در سیاست خارجی برسیم که سیاست خارجی متوازن رو بتونیم به صورت واقعی و عینی این رو در واقع داشته باشیم. نکته‌ای که وجود داره، من میخوام این رو خواهش در واقع داشته باشم، اینه که این سیاست خارجی متوازن نباید معطوف به یک دولت خاصی باشه، معطوف به یک زمان خاصی باشه. این سیاست خارجی متوازن باید در همه زمانها در دستور کار سیاست خارجی ما قرار بگیره. بله. و ما یک بار تجربه کردیم و انشالله دیگه هم به اون سمت نریم و سیاست تک محور که حول برجام اتفاق افتاد باید از این هم در واقع ما فاصله بگیریم. در واقع اگر کشور ما دوباره به سمت برجام بره و همه دیپلماسی خودش رو در برجام تعریف کنه، شما شک نکنید که دوباره ما یک اقتصاد ورشکسته خواهیم داشت و یک اقتصاد به اصطلاح شرطی رو دوباره تجربه خواهیم داشت. انشالله که با سیاست خارجی متوازن بتوانیم همه منافع جمهوری اسلامی ایران رو در همه حوزه ها تامین کنیم. من نکته پایانی رو در واقع در این بخش عرض کنم که یک کتابی رو نوشتم تحت عنوان دیپلماسی هیدروپولیتیک، یعنی دیپلماسی آب. در این کتاب من اشاره کردم که حتی بحث مشکل آبی هم که داریم، ما در واقع مرزهای مشترکی که با کشورهای مختلف مثل افغانستان، مثل ترکمنستان، مثل آذربایجان، ارمنستان و به صورت غیر مستقیم با ترکیه داریم، می توانیم از طریق دیپلماسی، از طریق سیاست خارجی متوازن مشکلات آبی خودمون رو حل کنیم و این بهانه باشه حتی می توانیم یک کشور در یک منطقه یک اتحادی هم حول و حوش بحث آب هم ما در واقع داشته باشیم.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم از حضرت عالی. چقدر خوب که ما برنامه‌مون فقط سیاسی نیست و در حقیقت دستی در عرصه فرهنگ و مخصوصا فرهنگ کتابخونی هم در اون برنامه قطعا به محضر شنوندگان عزیز خواهد رسید که آقای دکتر معصومی به خوبی یک کتاب در حقیقت سیاسی که دیپلماسی هیدروپولیتیک هست در حقیقت معرفی کردن، که خب جا داره که ما در این برنامه کتب سیاسی رو هم خدمت شنوندگان عزیز بعضن معرفی بکنیم که به هر حال این برنامه علاوه بر مباحث سیاسی رنگ بوی فرهنگی هم قطعا داشته باشه که برای همگان مفید و مثمر ثمر باشه انشاءالله. آیه دکتر جعفری نژاد، آیه دکتر معصومی به خوبی در حقیقت بحث ایران و بایسته های تبدیل شدن به شاهراه ترانزیت شرق و غرب رو در حقیقت توضیح دادن. شما از زاویه دیگه اگه بخواید کریدور شرق به غرب، شمال به جنوب جهان رو که در بستر یک دیپلماسی فعال و متوازن اگر بخواهد قرار بگیرد، شما چطور این رو واکاوی و ارزیابی میفرمایید؟
بله، من ضمن تشکر از بیانات دکتر، قبل از اون من اشاره کنم که قبل از پاسخ به سوالتون
یک اشاره‌ای داشته باشیم به تلاش‌هایی که دولت 13 هم انجام دادن.